بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد. صحبت در آثار و برکات عبادت بود. عبادت خالصانه چه آثاری در زندگی عابد دارد؟ عابدان خالص، بندگان خالص خدا چه آثاری رو از عبادت، چه برکاتی رو از عبادت در زندگی خودشون مشاهده میکنن؟ بالاترین مراتب یا یکی از بالاترین مراتب برکات عبادت در زندگی انسان این است که میتواند با مبدأ وحی یا با مبدأ الهام با عالم غیب ارتباط برقرار کنه. شما آیات زیادی رو در قرآن میبینید که یک نوع ارتباطی بین بندگی خدا و ارتباط با عالم غیب برقرار کرده. مثلا در همین آیه 11 از سوره مبارکه ابراهیم، گفتگوی رو در آیات قبل و این آیه و ادامه این آیه بین کفار و انبیاء نقل می کند. قالت رسولهم افی الله شکن فاطر السماوات والارض. سوره ابراهیم آیه 10 این آیه است. پیامبران اونها می گفتند آیا در خدا شک است؟ آیا وجود خدا قابل تردیده؟ فاطر السماوات والارض، یعنی اگه خدا آفریننده آسمان ها و زمین نیست، پس پدید آورنده این جهان هستی کیه؟ افی الله شک کن فاطر السماوات والارض. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. این خدا شما رو دعوت میکنه تا اینکه گناهان شما رو بیامرزه. و یؤخرکم الی اجل مسمى، عمر شما رو طولانی کنه تا اون عجل حتمی شما. قالو ان انتم الا بشر مثلنا. اونا گفتن شما هم چی میگید؟ شما یک بشری هستید مثل ما. تریدون ان تصدون و اما کان یعبد آبا اونا. میخواید مانع بشید که ما با اون چی که خداهای پدرانمون رو عبادت نکنیم. فاتونا به سلطان مبین، یک دلیل روشنی بیارید. قالت لهم رسلهم ان، این آیه 11 این است، ان نحن الا بشر مثلكم. جوابی که پیامبران به اونها میدادن میگفتند که ما، بله قبول داریم، ما هم بشری هستیم مثل شما. پیامبران هم انسان هایی هستند مثل سایر انسان ها. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. شاهد سر این قسمت اخیر این آیه است. ولی خداوند منت میگذارد، عنایت میکند بر کسانی از بندگانش. این عبادت نقش دارد در چی؟ در اینکه انسان بتونه با مبدأ وحی با خدا ارتباط برقرار کنه. انسان در بالاترین مرحله بندگی خدا، در بالاترین مرحله بندگی خدا این توان رو پیدا میکند با عالم غیب ارتباط برقرار کنه. پیغمبرها فرقی با ما ندارن، فقط فرقشون است که بندگان والای خدا هستن. بندگی خدا اونها را به نقطه ای از کمال رسانده که میتوانند با عالم غیب ارتباط برقرار کنند. فرق ما با پیامبران این است که پیامبران قدرت ارتباط با عالم غیب دارند، ما قدرت ارتباط با عالم غیب نداریم. پیغمبران اینجوری میگفتن، بله ما با شما فرقی نداریم، فرقی با شما نداریم، فقط فرق ما با شما این است که ما قدرت داریم با عالم غیب بر ارتباط برقرار کنیم. آیه و معجزه هم که میخواید، و ما کاننا نعتیه کن به سلطان الا به اذن الله. اینجور نیست که شما هر چی بگید ما بخوایم معجزه کنیم، ما مسخره شما باشیم، هر روز بگید یه کاری بکنیم. نه، اذن خداست، حکمت خدا هر وقت که اقتضا کند ما معجزه ای رو انجام میدهیم به اذن خدا، که حالا وارد بحث معجزه نمیخوایم بشیم. شاهد سر این جمله از آیه کریم است که عبادت نقش دارد. بندگی خدا انسان را به نقطه ای میرساند که میتواند با عالم غیب ارتباط برقرار کند. این حالا این اختصاص با پیغمبرا داره، وحی. ولی که اونایی که پیغمبر نباشن، اینایی که پیغمبر نیستن در تالیتل به پیغمبر هستن یا تالیتل به امام معصوم هستن، اونا میتونن با عالم غیب ارتباط برقرار کنن. یه خطبه ای دارد امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه، خطبه 222، میفرماید ما برح الله عزت آلاؤه فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم. خیلی عجیب است. میفرماید همیشه در همه دورانها بودن، در همه مقاطع تاریخ، فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات، فترت یعنی بین دو پیغمبر، مثلا بین حضرت موسی تا حضرت عیسی چند سال فاصله بود، بین حضرت عیسی تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مثلا 600 سال فاصله بود. در این زمانها هم افرادی بودند که با عالم غیب ارتباط داشتن. عبادون ناجاهم فی فکره، بندگانی دارد خدا که در فکر، در اندیشه باهاشون سخن میگوین. یعنی انسانهایی هستن که میتونن با عالم غیب، با خدا ارتباط برقرار کنن، که میگن نبوت انبائیه. نبوت دو جوره، نبوت تشریعی که همون وحی میشود، نبوت انبائی اینه که قدرت ارتباط با عالم غیب دارد ولی کن قدرت تشریع ندارد. ائمه اینجور بودن. کسانی هم که بندگان والای الهی هستند، تالی تل به ائمه هستند، اونها هم میتوانند از این قدرت برخوردار باشند، همطور که در این خطبه آمده. عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. خدا با عده‌ای صحبت میکند، در دل در متن عقل با اونها صحبت میکند. اینها هم در نتیجه عبادت است. یعنی عبادت انسان را به نقطه‌ای میرساند که میتواند با مبدأ الهام، الهامات غیبی، ارتباط برقرار کند. آیه دوم هم آیه دهم از سوره نجم، فاوحا الی عبده ما اوحا. خداوند وحی کرد به بنده خودش اونچرا که وحی کرد. سوره نجم. باز ببینیم که عبد، عبودیت، بندگی خدا نقش دارد در توان ارتباط با مبدأ وحی. اثر دیگر عبادت، نصرت و کفایت الهی. هفتمین اثری که در قرآن ذکر شده، اشاره به نقش عبادت در زندگی انسان، عبارت است از نصرت و کفایت الهی. آیات 171 تا 173 سوره مبارکه صافات. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. سبقت کلمتونا یعنی تقدیر قطعی ما چنین بوده برای بندگانی که مرسل هستند، انبیا، بندگانی که انتخاب شدن برای اینکه پیام ما را به مردم برسانند. این قضا و قدر حتمی الهی است. انهم لهم المنصورون، بندگان مرسل اینها منصور هستند. منصور یعنی یاری شده. نصرت الهی برای عباد مرسلین قطعی است. و ان جندنا لهم الغالبون، عباد مرسلین که همان جند خدا هستند، حزب الله هستند، جند الله هستند، اینها غالب هستند، پیروز هستند. یعنی یکی از آثار بندگی خدا نصرت الهی است، یاری الهی برای خدا وعده داده هر کس از او اطاعت کند، هر کس از او عبادت کند. حالا یک انسان در زندگی فردیش مطیع خداست، خدا در زندگی فردی او رو یاری میکنه، در زندگی تحصیلی، در زندگی تحقیقی، در زندگی خانوادگی تقوا داره. این مشمول نصرت الهی است در زندگی. یه وقت در زندگی سیاسی تقوای سیاسی داره، خدا در سیاست کمکش میکنه. یه وقت در جنگ تقوا داره، برای خدا میجنگد، خدا یاری میکند، جند خودش رو خداوند وعده داده غالب باشند. و ان جندنا لهم الغالبون. البته اینا همه بحث های زیادی داره که فقط ما برای استدلال به یک بخش از این آیات، این آیات رو مطرح میکنیم، و الا اگر بخوایم بحث تفسیری درباره این آیات بکنیم بحث زیاد هست و سوال در این زمینه ممکنه متعدد باشه. یا سوره مبارکه زمر آیه 36، الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه و من یضلل الله فما له من هاد. آیا خدا بنده خودش را کفایت میکند؟ میبینید این کلمه عبد با عنایت در اینجا آمده، نمیگه پیغمبر خودش رو، میفرماید کاف عبده، یعنی هر کس که بنده خدا باشه کفایت خدا، عنایت خدا شامل حالش میشه. و یخوفونک بالذین من، تو را از غیر خدا میترسونن. نه، بنده خدا از غیر خدا نمیترسد. کسانی که حقیقتا بنده خدا باشند از غیر خدا وحشت ندارند. یا در سوره مبارکه عنکبوت، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. اینهایی که خطاب به مشرکین هست، عبادتشون رو میکنید از غیر خدا، اینها توان روزی دادن به شما ندارن. اینا بت، در برابر بت سجده میکردن، کرنش میکردن، عبادت میکردن که اینها کمکشون کنن در زندگی، روزی اونها رو زیاد کنن یا روزی به اونها بدن. خدا میفرماید این بت‌ها، این سنگ و چوب‌ها حاجت شما رو روا نمی‌کنن. فابتغوا عند الله الرزق، خدا روزی رسان است، و عبدوه، عبادت خدا رو بکنید. باز ارتباط برقرار شده با ر بین رزق و عبادت، و شکروا له الیه ترجعون. اونها نمی‌توانند، عبادت بت نکنید برای روزی، انواع روزی ها، علم روزی است، نوشتن روزی است، همونطور که روزی های مادی روزی است. عبادت، یکی از آثار عبادت این است که خداوند در زندگی مادی و معنوی به انسان کمک میکند. و سوره انبیا مثال دیگه، و لقد، آیه 105، و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. باز اینجا میفرماید زمین وراثت زمین، حکومت زمین، حاکمیت زمین برای عباد هست، برای بندگان صالح هست، اونها که حقیقتا بندگه صالح خدا هستن. بالاخره این زمین، حکومت این زمین یعنی همه زمین، حکومت جهانی، اشاره به حکومت جهانی حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه است، که در آینده جهان بدون تردید، بدون تردید حاکمیت جهان با او و پیروان اون بزرگوار خواهد بود. آخرین برکت عبادت عبارت است از خوشنودی خدا و بهشت جاوید، که انشاءالله در برنامه بعدی خدمتتون توضیح خواهم داد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.